بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وسيما بقية الله في الأرضين، أجل الله تعالى فرجاه وجعلنا من أعلانه وأنصاره. بحث های گذشته به این نتایج منتهی شد که کمال نهایی انسان، مرتبه کامله از وجود روح انسان است که برای حکایت از اون مقام رفیع با عبارت قرب الهی حکایت میکنیم. ویژگی های این مقام داشت که تا حدودی که میسر بود اونها را اشاره کردیم. نتیجه دیگه این که برای رسیدن به چنین مقامی یک راه اصلی وجود داره و اون عبارت هست از پرستش خدا، یعنی هر گونه فعالیتی که در راه تکامل انجام میگیره میبایست با رنگ عبودیت و بندگی و پرستش خدا منسبق باشه. این سبقه الهی را باید داشته باشه. تا حدودی راجع به این مسئله صحبت شد، برای اینکه بعضی از نکته های مهم این مسئله مغفولان عهد واقع نشه ابتداعا توضیحی درباره این نکته ها عرض می کنم و بعد به مسئله ایمان و عمل می پردازیم. اون نکته اصلی این است که بسیاری از اشخاص فکر می کنند که عبادت و پرستش خدا منحصر است در یک اعمال معینی که به عنوان عبادت تشریع شده، مثل نماز و روزه و امثال اینا. و بعضی در مقابل فکر می کنند که عبادت به جز خدمت خلق نیست. اگر انسان نماز و روزه هم نداشته باشه ولی مشغول خدمت به خلق باشه، این عبادت حقیقی را به جا آورده. و اخیراً یک گرایش های دیگری بر اساس تفسیر به رأی و انگیزه های سیاسی خاص پیدا شده که پرستش خدا یعنی مبارزه با طاغوت و ترک عبادت طاغوت ها. مسائل دیگری مطرح نیست. تمام اون چه حقیقت پرستش خدا را تشکیل میده همین است که انسان زیر بار طاغوت نره، آزاد باشه. پرستش خدا همین. برای اینکه این نکته ها روشن بشه، با توجه به اصولی که قبلا تبیین شده، به طور خلاصه عرض می کنم که از بحث های گذشته به دست آمد که عبادت صرف ترک عبادت طاغوت نیست، یک عمل ایجابی و اثباتی است. ما باید راه بریم. صرف این که راه کج نریم ما را به مقصد نمی رسونیم. ترک عبادت طاغوت شرط این است که انسان بتونه عبادت الله را به جا بیاره و موحد باشه، نه اینکه خود عبادت الله یعنی ترک عبادت طاغوت. مثل این است که کسی که در نقطه‌ای وایساده بین دو قطب مخالف آ و ب، بگیم رفتن به سوی آ یعنی نرفتن به سوی ب. ممکنه به طور مسامحه چنین چیزی گفته بشه، ولی این معنای صحیحی نیست. اگه کسی روی همون نقطه بیسته و هیچ طرف آ نره، آیا به طرف ب رفته یا بالعکس؟ انسان برای تکامل باید راه بره، باید حرکت کنه. ترک راه کج معناش رفتن راه راست نیست. اعبدونی هادا صراط مستقیم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. این دوتا با هم توأمه و ملازم با همی. رفتن به سوی نقطه آ با نرفتن به سوی ب ملازم است، اما عین هم نیست. ما میبایست عبادت شیطان نکنیم و عبادت شیطانهای انسی و طاغوتها نکنیم، اما صرف عبادت نکردن اونها معناش عبادت خدا نیست. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. این روح دعوت همه انبیاست، سرلوحه دعوت تمام پیامبران است. اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. الله را پرستش کنید و از طاغوت اجتناب کنید. اگه میخواد واقعا پرستش الله بکنید، دیگه پرستش طاغوت نباید بکنید، میشه شرک. پرستش الله هنگامی مقبول است که به صورت یگانه پرستی باشد، توحید در عبادت باشید. اگه همراهش پرستش طاغوت هم باشه، این میشه شرک و نامقبوله، فایده نداره. اما معنای این جمله این نیست که همین که شما اجتناب کردید از طاغوت، دیگه پرستشگر خدا هستید. ابدا همچین چیزی نیست. ممکنه یک کسی پرستش طاغوت هم نکنه، پرستش خدا هم نکنه. پرستش خدا یک عمل ایجابی است، باید کار کرد. صرف سلب، صرف ترک یک کار دیگری، این پرستش الله نیست. و همونطور کسانی که میگن عبادت به جز خدمت خلق نیست، البته برای شعر عیبی نداره. حتی در باره شعر گفته شده که احسن و شعر اکذب و بود. شعر هرچی دروغتر باشه زیباتر. برای شعر عیب نداره هم چیزایی بگن، اما حقیقت امر غیر از اینه. اینجور نیست که عبادت منحصر باشه به خدمت کردن به خلق. البته عبادت منحصر به نماز و روزه هم نیست. پس چیه؟ پرستش الله، بندگی کردن در برابر خدا، همونطور که در جلسه قبل توضیح دادم، اینه که آدم استقلال را از خودش نفی کنه، مالکیت را از خودش و دیگران نفی کنه، بنده بشه. در این مقام بر بیاد که مملوک بودن خودش و جهان را در مقابل خدا عرضه کنه، بگه من چیزی ندارم، جهان هم از خودش چیزی نداره، همه چیز مال تو، ما همه بنده ایم و تو خدا و آقا و ربی. این میشه بندگی. بدون توجه به الله چنین چیزی امکان نداره. بندگی کی؟ تا کسی الله را قبول نداشته باشه این عبادت تحقق پیدا نمی‌کنه. اون کاری که میخواد انسان به عنوان بندگی انجام بده باید تناسبی داشته باشه با بندگی. یک کسی بگه من معلق میزنم اینجا یا دور خودم میچرخم برای اینکه بندگی خدا کرده باشه، میشه بندگی خدا؟ یه عده از مشرکین این کارا میکردن، بندگیشون برای بت‌ها همین بود که کف میزدن، میرقصیدن، پایکوبی میکردن، این اسمش بندگی بود، بهانه‌ای بود برای خوشگذرانی. جمع میشدن در یک باغی، در یک صحرای خوش آب و هوایی، منظره زیبایی، شروع میکردن به رقصیدن، پایکوبی کردن، این اسمش میذاشتن پرستش فلان بت. بعضی از اعراب هم بودن که پرستش بت‌هایی که در کعبه نصب شده بود به همین صورت انجام میدادن، سوت میزدن، کف میکشیدن، اسمش پرستش بت بود. و ما کان صلاتهم عند البيت الا مکاء و تسبیح. قرآن هم از این حرکات اینا حکایت میکنه، عبادتشون هم گاهی هم لخت می شدن، لخت دور کعبه می دویدن. پرستش خدا حرکتی است متناسب با الوهیت الهی، ربوبیت الهی، باید نمایانگر و نشاندهنده روح بنده بودن بنده و رب بودن خدا باشه. بنابراین اصالتاً عبادت با دل ارتباط داره. تا کاری به عنوان این که توجه به الله هست و برای اظهار عبودیت و ذلت در پیشگاه الهی است، این عبادت میشه. وقتی درست دقت بکنیم میبینیم حقیقت عبادت مال دله، چون حرکات بدنی از دل سرچشمه میگیره. ابتدا دل انسان است که خدا را میپرستد، بعد این توجه دل در اعمال، در گفتار، در رفتارش ظاهر میشه. اگر اون مایه قلبی نباشد این اعمال و حرکات اسکلت های بی جانیست، اینا عبادت نمیشه. برای اینکه این مقدار به ذهن نزدیک بشه، ما یک آداب و رسومی داریم که به عنوان احترام انجام میگیره در هر جایی به یک شکل خاص. معمولا در کشورهای شرقی سرخم کردن یا بدن را خم کردن در مقابل کسی این نشانه احترام. یا فرض کنید جلوی کسی بلند شدن، وقتی واردی وارد میشه آدم از جاش بلند بشه، این نشانه احترام. بعض جاهای دیگر هستن که در روش های دیگری دارن دستشون رو به این صورتی در میارن یا اینکه کارهای دیگری انجام میدن، نشانه های احترام. در اروپایی ها مثلا کلا برمیدارن، کلا برداری نشانه تعظیم. حالا اگر یک کسی اتفاقا کاری داره میخواد روی زمین چیزی را بلند کنه، فرض کنید آخوند تسبیحش افتاده روی زمین میخواد برداری، یا نه بازرگان کیف پولش افتاده خم شد جلوی کسی که اون تسبیح رو برداره یا پول رو برداره، میگن تعظیم کرده، احترام کردی. با اینکه همون حرکت هست، همون خم شدن هست در مقابل یک کسی، اون اونجا ایستاده بود، یکی هم در مقابلش خم شد تسبیحش از روی زمین برداره، این نمیگن تعظیم کرده. چرا؟ به اینکه قصد تعظیمی نداشت. تعظیم یه عنوان قصدی است. صرف اسکلت، صرف ظاهر کار، صورت کار، قالب کار، این تعظیم نیست، این احترام نیست. در صورتی این خم شدن میشه احترام که به قصد تعظیم و احترام باشید. یک امریز از دل نشأت میگیره، در این حرکت بدنی متجلی میشه، اون میشه تعظیم. عبادت هم حقیقتاً از دل نشأت میگیره، مسئله از این بالاتره. حقیقت بندگی خدا از دل انسان شروع میشه. اون منظورم از دل همون است که آگاهی داره، خودش را درک میکنه، معرفتی نسبت به خدا داره. حالا روح هست، نفس هست، روان هست، اسمش را هرچی بخواد بگذارید، ما به اینا کاری نداریم. به زبان خودمون که میگیم دل، خوب میفهمیم چی میگیم. قرآن هم اتفاقا در همینجا تعبیر قلب رو به کار میده. دل باید متوجه خدا باشه. اولین قدم بندگی از دل برداشته میشه. ولی انسان که تنها دل نیست، شؤون دیگری هم داره، بدن هم داره، زبان هم داره. هر قدر گفتار و کردار انسان نشأت گرفته از اون حالت قلبی، خضوع در مقابل خدا باشه، اونها میتونه به صورت عبادت انجام بده. هرچی به واسطه انگیزه های شخصی باشه، به واسطه ریاکاری باشه، برای مشهور شدن باشه، برای جلب توجه دیگران باشه، اینا هیچ وقت عبادت نمیشه. ولو 70 بار حج کند، ولو 1000 رکعت نماز بخواند، ولو تمام سال را روزه بگیرد، یک لحظه از اینها عبادت حساب نمیشه. چون اینها از چی نشأت گرفته؟ از توجه دل به مردم. این مردم پرستی است، این خدا پرستی نیست. اون میخواسته دلهای مردم را به خودش متوجه کنه، در میان مردم مشهور بشه، او را به رهبری، به لیدری بپذیرند. مقصودش همین بوده. این کارهایم که انجام گرفته از این نیت سرچشمه گرفته، شده عبادت خلق. به هیچ وجه عبادت خدا نیست و ارزش مثبتی نداره، بلکه در بسیاری از موارد ارزش منفی هم داره، عذاب هم داره، شرک حساب میشه. پس درست مسئله برعکس است. عبادت به جز خدمت خلق نیست. به یک معنا عبادت اصلا خدمت خلق نیست، خدمت خلق عبادت خلق است. بله، اگر خدا فرمود به خلق خدمت کن و من دانستم این خدمت مرضی خداست و به انگیزه پرستش خدا و اطاعت او و جلب رضایت او انجام دادن، اون وقت میشه عبادت. پس عبادت به یک تعریف کلی عبارت است از هر گونه عمل اختیاری، خواه قلبی و خواه بدنی، که نشانگر بنده بودن انسان در مقابل خدا باشه. اگر توجهات قلبی است، خود به خود عبادتی، اون دیگه نیت دیگری بر نمی‌داره. کسی که دلش را متوجه خدا میکنه، در دل اظهار خضوع و کرنش میکنه، این خودش عبادت و این عبادت اصلی است و عبادت ذاتی است. این ذاتن خود به خود عبادت. اما هر چه غیر از این باشد، باید با نیت بشه عبادت. تا نیت نباشه عبادتی میشه. حتی بعضی از کارهای درونی انسان است که که اونها هم اگر به قصد اطاعت خدا باشد میشه عبادت، اگر نباشه نمیشه. مثل فکر کردن. شنیدید که تفکر ساعتن خیر من عبادت سنه یا ستین سنه یا سبعین سنه، بحسب روایات مختلفی که هست. یک ساعت فکر کردن بهتر از 60 سال یا 70 سال عبادت. اما کدام فکر و به چه نیتی؟ یک کسی بیشنه در یک گوشه فکر کنه که چگونه باید جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد، بایدم فکر هست دیگه. این از 60 سال عبادت 70 سال عبادت بهتره؟ پس فکر درباره چی؟ و به چه انگیزه ای؟ عمده اونه. اون چه باعث فکر کردن او میشه چیه؟ اگر یک انگیزه الهی دارد، بله تفکرش میشه عبادت. این یک عبادت عقلانی، عبادت قلبی، عبادت معنوی است که ممکن است از صدها و هزارها عبادتهای بدنی ارزنده تر باشد و تأثیرات بیشتری هم در سعادت خودش و هم در سعادت دیگران داشته باشه. اما به شرط این که از انگیزه الهی سرچشمه گرفته باشه. بنابراین هیچ چیزی بدون رابطه با قلب و توجه دل و نیت عبادت نمیشه. برای این که چیزی عبادت بشود، عملی عبادت بشود، میبایست هم شکل عمل مورد رضایت خدا باشه و هم به نیت اطاعت او و رضایت او انجام بگیره. ممکنه کسی بگه که همین که من نیتم پاکه دیگه درسته. نه، اینم صحیح نیست. اگه یک کسی بیاد یه ابلهی، گاهی از اینام پیدا میشن، یه سیلی محکم بزنه تو گوش شما، بعدم میگه این عین ارادت بود، از بس شما رو دوست میداشتم این حرکت انجام داده. گاهی کسانی که سادیست دارن شبیه این جور کارا انجام میدن. بگذاریم از اون مسئله، اون آقایون روانشناسان باید حل کنه. ولی آیا این قابل قبول است که کسی ایضاء بکنه، کاری را که هیچ نمیپسنده طرف انجام بده به عنوان احترام به او، به عنوان عرض ادب، به عنوان اظهار محبت؟ میشه؟ شکل کارم باید متناسب باشه با اون نیت. به هر حرکتی نمیشه یعنی هر نیتی تعلق بگیره. بنابراین هم شکل کار باید متناسب با مقام ربوبیت الهی و عبودیت بنده باشه و هم نیت باید نیت اطاعت خدا باشه. حالا بعضی از این اعمال هست که شارع مقدس خودش تعیین فرموده، گفته باید به این شکل انجام بگیره. خود خدا فرموده اگه میخوای بندگی من بکنی به این شکل باید انجام بده. باید اول بایستی، بعد خم بشی، بعد روی زمین بیفتی، هر چیزهایی را به زبان بیاری. خب این عبادتی است خود خدا تعیین فرموده. الزامی هم هست، نمازهای واجب نه تنها انجام دادنش ثواب داره که ترک کردنش هم عقوبت. بعضی چیزها هست که نه، شارع نفرموده که حتما باید به قصد قربت و عبادت انجام بدی، اما از بیان شارع فهمیدیم که مرضی اوست. به دست آوردیم که خدا از این عمل راضی است. اگر همون عمل را به خاطر جلب رضایت خدا، قربتا الی الله، ابتغاء مرضات الله انجام بدید، اونم میشه عبادت. و بسیاری از عبادت ها در خدمت کردن به مردمه. اونقدر انواع عبادتی که به مردم و خلق تعلق میگیره زیاد است که مسامحتن میشه گفت در این دیدگاه و با توجه به این اصولی که عرض کردم میشه گفت عبادت هایی که در اسلام تشریع شده و وجود داره و خدا میپسنده بیشترش در خدمت کردن به خلق خداست. این صحیح. از نظر مسامحه یک کسی هم بگه که حالا در شعر عبادت به جز خدمت خلق نیست، با توجه به این نکته ها میشه یک معنای صحیحی پیدا کند، یعنی یک مبالغه ایست. وقتی دیدیم 90% عبادات در خدمت کردن به مردم خلاصه میشه، در صورتی که برای اطاعت خدا باشه ها، اون وقت میتونیم بگیم که مسامحتن همه عبادات خدمت به مردمه. این مسامحه ایست که ما همه جا در امور عرفی به کار میبریم. وقتی اکثریت قریب به اتفاق با یه چیزی بود میگیم همه،